ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنم. شهر انقره امروز میزبان اجتماع رهبران افغانستان، ترکیه و پاکستان می باشد که در آن درباره امنیت و ثبات افغانستان بحث و گفتگو می شود. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
مقامات افغان میگویند که 65 زندانی یک محبس سابق امریکا رها شدند. در نتیجه سقوط یک موتر باربری در کانال آب در ولسوالی خان‌آباد قندوز 4 تن زخم برداشتند و در یک انفجار در شهر کراچی پاکستان 8 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. مقامات افغانستان میگویند 65 زندانی یک محبس سابق آمریکا علیرغم اعتراض واشنگتن رها ساخته شدند. جگرن نعمت الله خاکی، سخنگوی محبس پروان، با آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفت که همه این زندانیان صبح امروز رها شدند. آمریکا این افراد را جنگجویان خطرناک خوانده که به احتمال زیاد به صفوف جنگ در برابر نیروهای افغان و آمریکایی برخواهند گشت، ولی مقامات افغان میگویند که دوسیه های این زندانیان چندین بار بررسی شده و دلیل سلب آزادی آنها وجود ندارد. رئیس جمهور کرزی رهایی این زندانیان را چند هفته پیش دستور داده بود. در نتیجه سقوط یک موتر باربری در کانال آب در ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز 4 تن زخمی شدند. حیات الله امیری، ولسوال خان‌آباد، به رادیو آزادی گفت که این موتر که در آن 25 تن به شمول زنان و کودکان سوار بودند، صبح امروز به سبب یخبندان سرک منحرف گردید. آقای امیری گفت که آنها توانستند تا 10 تن را نجات دهند و متبقی مفقود می باشند. به گفته آقای امیری، تلاش ها برای دریافت این افراد جریان دارند. مسئولان محلی ولایت کاپیسا درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مصالح دولت در ولسوالی تگابه این ولایت خبر می‌دهند. مهرابالدین صافی، والی کاپیسا، در صحبت با رادیو آزادی گفت این درگیری از دیروز به این طرف در نزدیک کمپ نیروهای افغان و بین المللی جریان دارد. آقای صافی از تلفات ناشی از این درگیری چیزی نگفت، اما باشندگان محل میگویند که این درگیری تلفات زیاده به افراد ملکی وارد کرده است. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، میگوید که این درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و بین المللی بوده که در نتیجه آن 13 تن کشته و زخمی شدند، ادعایی که از سوی مقامهای افغان تایید نشده است. و کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای حدود 50 خانواده در ولایت سمنگان کمک زمستانی توزیع کرد. فهیم همدرد، سخنگوی اداره، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت از این کمک ها بیشتر خانواده هایی که به سبب ناامنی از ولایتشان به ولایت دیگر بیجا شدند مستفید شدند. این کمک های زمستانی شامل مواد خوراکی و غیر خوراکی می باشند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. انفجاری که یک موتر پلیس را در کراچی امروز هدف قرار داد، 8 نفر را کشت و 33 تن دیگر را مجروح ساخت. مقامات محلی در صحبت با بخش مشعل رادیو آزادی این شماره تلفات را تایید کردند. وضعیت بسیار زخمیان وخیم خوانده شده است. یک مقام ارشد پلیس به نام راو انور گفت هنوز معلوم نیست که این انفجار یک حمله انتحاری بود یا توسط بم کنار سرک انجام شد. موج اخیر حملات در حال رخ می‌دهند که حکومت پاکستان گفتگوهای صلح را با طالبان پاکستانی آغاز کرده است. نمایندگان صندوق بین المللی پول برای نخستین بار ظرف 3 سال گذشته وارد تهران شدند تا وضعیت اقتصادی این کشور را از نزدیک بررسی کنند. در خبرنامه که در پایان این مسافرت نشر شد آمده است که اقتصاد ایران از نظر ساختار با مشکلات عمیق روبرو است. به اساس خبرنامه، در پهلوی چالش‌های داخلی، وضع تحریم‌ها بر برنامه هسته‌ای ایران هم اقتصاد این کشور را تضعیف کرده است. هیئت صندوق بین المللی پول آخرین بار در ماه جولای سال 2011 میلادی از ایران دیدن کرده بود. یک مامور ارشد سازمان ملل متحد از مقامهای تاجیکستان خواست است که پلیسی جلوگیری از بدرفتاری و شکنجه را به طور کامل تطبیق کنند. یوان مندیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور شکنجه، دیروز در شهر دوشنبه گفت که تاجیکستان در بخش منع شکنجه نیاز دارد تا فاصله میان واقعیت‌ها و پلیسی ها را از میان بردارد. این مامور سازمان ملل متحد از تصویب پلان عمل ملی در تاجیکستان که هدفش منع شکنجه و بدرفتاری است استقبال کرد، اما با ابراز تأسف گفت که در ساختن و اجرا کردن این پلان عمل با جامعه مدنی مشوره نشده است. و عمر خزر، زندانی پیشین زندان گوانتانامو، پس از آن که کمتر خطرناک خوانده شد به یک زندان انتقال داده شد که از تدابیر امنیتی متوسط برخوردار است. وکیل مدافع خزر این سخن را دیروز گفت. حکومت کانادا با انتقال عمر خزر از زندان فدرالی به زندان ایالتی که برای مجرمان کمسن است مخالفت می کرد. استدلال حکومت این بود که این اقدام به هدف کم ساختن مجازات خزر صورت می گیرد. پایان اخبار.
ساعت 11:06 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. انقره امروز میزبان اجتماع رهبران افغانستان، ترکیه و پاکستان می باشد که در آن درباره امنیت و ثبات افغانستان بحث و گفتگو صورت می گیرد. گروه خبرنگاران بدون سرحد می گوید با وصف جنگ و خشونت در افغانستان، کثرت مطبوعات در این کشور رضایت بخش است. کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید تا پایان هفته آینده دفاتر خود را در ولایات افتتاح می کند. و در نیم ساعت دوم برنامه، پروگرام های هفتهوار در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را فراموش نکنید. با ما باشید. انقره امروز میزبان گفتگوهای سه‌جانبه میان رهبران افغانستان، پاکستان و ترکیه است. برقراری صلح در افغانستان و افزایش سطح همکاری میان افغانستان و پاکستان از مسائل محوری این گفتگوها خوانده شده است. ترکیه که عضو مهم ناتو است، با افغانستان و پاکستان روابط نیکی دارد. مصطفی صدیقی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
رهبران افغانستان، پاکستان و ترکیه امروز ملاقات میکنند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و نواز شریف صدر اعظم پاکستان به دعوت عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه وارد این کشور شدند. به اساس گزارش، برقراری صلح در افغانستان و افزایش همکاری میان کشورهای منطقه، مخصوصا افغانستان و پاکستان، از اهداف عمده این ملاقات خوانده شده است. وزارت خارجه پاکستان دیروز گفت که برقراری صلح و ثبات در افغانستان بخش از سیاست خارجی پاکستان است. سخنگوی این وزارت به رادیوی دولتی پاکستان گفت که برقراری صلح در افغانستان روی ثبات پاکستان هم اثر مثبت می‌گذارد. ملاقات سه‌جانبه میان رهبران افغانستان، پاکستان و ترکیه در حال صورت می‌گیرد که افغانستان در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خود قرار دارد و از سوی دیگر قرار است نیروهای خارجی در پایان سال میلادی روان از این کشور بیرون شوند. ترکیه که عضو مهم ناتو است، به اساس گزارش با افغانستان و پاکستان روابط نزدیک دارد و گفته می شود که از این رو تلاش می کند که افغانستان و پاکستان را با هم نزدیک سازد و راه برقراری صلح در افغانستان هموار ساخته شود.
همکارم مصطفی صدیقی گزارش می داد. در گزارش وی شنیدید که انقره امروز میزبان گفتگوهای سه جانبه میان رهبران افغانستان، پاکستان و ترکیه است. برقراری صلح در افغانستان و افزایش سطح همکاری میان افغانستان و پاکستان از مسائل محوری این گفتگوها خوانده شده است. ولی برخی از کارشناسان به این باورند که افغانستان چیزی را که از پاکستان توقع دارد در این نشست به دست نخواهد آورد. همکارم سید فتح محمد بها در این مورد با محمد یونس فکور مصاحبه کرده که توجه شما را به شنیدن آن جلب میکنم.
ما فکر میکنم بدون از اینکه زیاد وقت باشه چیزی دیگری نیست. شما در دیپلماسی بین المللی بهتر میفهمین یک رئیس جمهوری که زمان کارش که اوج رئیس جمهوری افغانستان باشه بیشتر از 2 ماه نمانده، هیچ جناح و کشور اعتماد نمیکنه که رئیس جمهور وقت کارش کم مانده باشه آیا توانایی فیصله را داره. باز رئیس جمهوری دیگه که در انتخابات افغانستان به وجود خواهد آمد فیصله های از زیر قبول داره یا نداره. بنان ما فکر میکنم زیاده وقت از در این جلسه مثل سایر جلسات سه جانبه هیچ دستاور در مورد صلح افغانستان آقای کرزی به دست نخواهد.
خب پیش از هم فکور صاحب نشست های زیاده که نشست های دو جانبه سه جانبه و نشست های بین المللی بوده که پاکستان حضور داشته همچنان افغانستان راه اندازی شده، اما قسمی که انتظارش میرفته پاکستان همکاری لازم نکرده. به نظر شما چی کار صورت بگیره تا پاکستان همکاری صادقانه بکنه در تلاش های صلح افغانستان؟
من فکر میکنم که بهتری خواهد باشه که ما متحدین بزرگ خود مثل ایالات متحده آمریکا و انگلیس در اعتماد بگیریم با حمایت از وا یک موقف سازنده در مورد خواسته ها و تشویش های مشروع پاکستان بگیریم. شما میفهمید که در چندین ملاقات سه جانبه در انگلستان پاکستان باز مسائل تنظیم سرحدات، مسئله آب دریای کنر و حضور هندوستان در همسایگیش مطرح کرد که آقای رئیس جمهور هیچ گونه موقف سازنده را در مورد حل امی تشویش های پاکستان نگرفت. ما فکر میکنم رئیس جمهور جدید افغانستان که در نتیجه یک انتخابات شفاف قدرت به دست خواهد گرفت باید قبلا با پشتیبانی ایالات متحده آمریکا و انگلیس یک مذاکرات دو جانبه را با پاکستان برآورده که یک راه حل برای مشکلات و تشویش هایی که ما و پاکستان داریم پیدا شود.
نظرتان در مورد ترکیه که میزبان نشست جانبه است چی است که چقدر بالای پاکستان نفوذ دارد تا پاکستان را به همکاری صادقانه و بداره؟
ترکیه با وجودی که شما دیدین در مشکلات داخلی خود دچار است و کاملا هیچ گونه وسیله و نفوذی را برای پاکستان نداره. ترکیه صرف کی مسئولیت به دوش گرفت به اساس خواهشات کرزی صدر چندی قبل و او و شما دیدین که چندین جلسه صورت گرفت و هیچ نتیجه نداد. معصریت که ایالات متحده آمریکا، انگلیس و ناتو بالای پاکستان زیاد است تا پاکستان وادار بسازه که و او هم در صورت که ما و رئیس جمهور ما یک موقف سازن.
بله.
محمد یونس فکور کارشناس مسائل سیاسی بود که راجع به نشست سه جانبه رهبران افغانستان، ترکیه و پاکستان در انقره و توقع همکاری از جانب اسلام آباد ابراز نظر کرد.
که غواره داده شید چه دا جمهوری ریاست کم کاندید ستاسو در رای مستحق ده؟
اگر می خواهید بدانید که کدام کاندید آینده و زندگی شما را تغییر می دهد
او که غواره پوشید چه کم یو کاندید هیواد تسوله و سوکالی را استلیشی؟
از شما دعوت می کنیم تا یگانه مناظره ملی مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی را بشنوید و ببینید.
ده ده ملی مناظری پا آوریدو او لیدو سر ده هیواد پا مهم مسائل و زن پوکری.
رادیو آزادی و تلویزیون ملی از تمام کاندیدان ریاست جمهوری دعوت نموده تا در دو مناظره ملی شرکت کنند.
ملی مناظری پراتلونکی شنبه او یک شنبه د مازیګر له څلورو نه تر شپږو بجو د ازادي رادیو او ملی رادیو تلویزیون نه په ژوندۍ بڼه واوري او وګوري.
این مناظره ها به روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 4 تا ساعت 6 شام از رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی به طور زنده به نشر میرسد.
ملی مناظره
میانه تمام کاندیدان
له ازادي رادیو او ملی تلویزیون نه.
با ذکاوت و هوشیاری آینده تان را انتخاب کنید.
گروه خبرنگاران بدون سرحد میگوید با وصف خشونت‌ها در افغانستان تعدد مطبوعات در این کشور رضایت بخش است. در گزارش سالانه گروه خبرنگاران بدون سرحد که روز چهارشنبه نشر شد، وضعیت آزادی مطبوعات در 180 کشور جهان بررسی شده است. در گزارش گفته می‌شود که با گذشت هر سال وضعیت آزادی اطلاعات در کشورهای اتحاد شوروی سابق ناگوارتر می‌شود. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم آرش هماین می‌شنوید.
گروه خبرنگاران بدون سرحد یا RSF که در پاریس مستقر است روز چهارشنبه گزارش سالانه فهرست آزادی مطبوعات را نشر کرد. در این گزارش وضعیت آزادی مطبوعات در 180 کشور جهان مورد مطالعه قرار گرفته است. گروه خبرنگاران بدون سرحد یا RSF می گوید با وصف خشونت‌ها در افغانستان تعدد مطبوعات در این کشور رضایت بخش است. جوهان بهر مسئول بخش اروپای شرقی و آسیای میانه گروه خبرنگاران بدون سرحد می گوید با وصف خشونت‌های وسیع در افغانستان وضعیت تعدد مطبوعات به حالت رضایت بخش آن باقی مانده است. سال 2014 میلادی با دو انتخاباتی که در پیش روست و خروج نیروهای بین المللی از افغانستان خیلی مهم خواهد بود. گروه خبرنگاران بدون سرحد یا RSF می گوید وضعیت آزادی اطلاعات در کشورهای اتحاد شوروی سابق با گذشت هر سال بدتر شده است. جوهان بهر مسئول بخش اروپای شرقی و آسیای میانه گروه خبرنگاران بدون سرحد در مورد روسیه که در این فهرست در ردیف 148 قرار دارد می گوید مقامات آن کشور با تصویب قوانین شدید محدودیت ها را بر مطبوعات افزایش دادند. جوهان بهر می گوید سال 2013 میلادی در روسیه با قوانین سختگیرانه مشخص می شود که قلمرو مطبوعات آزاد را بیشتر و بیشتر محدود ساخته است. به گونه مثال از ارزش‌های سنتی برای توجیه محدودیت‌ها در مورد جرم شناختن تبلیغات همجنسگرایی و ممنوعیت تبلیغات ضد مذهبی استفاده می شود و خبرنگاران به ارتباط کارهایشان توقیف شدند. در فهرست آزادی مطبوعات که توسط گروه خبرنگاران بدون سرحد نشر شده است، کشور بلاروس در ردیف 157 و اوکراین در ردیف 127 قرار دارد. قزاقستان در ردیف 161 و آذربایجان در ردیف 160 قرار دارد. گروه خبرنگاران بدون سرحد می گوید استیشن‌های تلویزیون در آذربایجان تحت کنترل حکومت قرار داشته، خبرنگاران و وبلاگرها در معرض حملات فیزیکی قرار گرفته، تهدید به مرگ و اختطاف شده‌اند. در فهرست آزادی مطبوعات تاجیکستان در ردیف 115، ازبکستان در ردیف 166، ترکمنستان در ردیف 178، مولداوی 56، ارمنستان 78، گرجستان 84 و قرقیزستان در ردیف 97 قرار دارد. در گزارش فهرست آزادی مطبوعات گروه خبرنگاران بدون سرحد، کشورهای عراق و ایران به ترتیب در ردیف‌های 153 و 173 قرار گرفتند. در پاکستان که در ردیف 158 در این فهرست قرار دارد، در سال گذشته 7 ژورنالیست به ارتباط کارهایشان کشته شدند.
گزارش بود درباره بررسی گروه خبرنگاران بدون سرحد در مورد آزادی رسانه‌ها در جهان. ساعت 11:17 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رادیو آزادی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می‌کنیم. همکارم زرغونه منگل برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره اخیرش مطلب را در مورد جنجال جاری میان افغانستان و آمریکا روی آزادی زندانیان بگرام به نشر رسانیده و می‌نویسد. اردوی آمریکا به روز سه‌شنبه افغانستان را به سبب تصمیم آزادی زندانیان که آمریکا آنها را خطرناک تلقی می کند مورد انتقاد قرار داد که حکومت افغانستان می گوید شواهد کافی برای اثبات جرم آنها وجود ندارد. به نوشته روزنامه، این جنجال آخرین مثال سلسله جنجال‌ها میان کابل و واشنگتن در حال است که آمریکا می‌خواهد حضور نظامیش در افغانستان را تا پایان امسال کاهش دهد. اردوی آمریکا می‌گوید در زندان بگرام در حال حاضر 650 تن زندانی‌اند که 88 آنها تهدید برای امنیت می‌باشند و نباید آزاد شوند، ولی با وجود این هم حکومت افغانستان تصمیم آزادی 65 تن آنها را گرفته است. لس آنجلس تایمز می‌نویسد بعد از آن که نیروهای آمریکایی کنترل زندان بگرام را سال گذشته به مقامات افغان واگذار کردند، معضله آزادی زندانیان به یک منبع جدید مشکل بین دو کشور مبدل شد. آمریکا ماه گذشته تصمیم افغانستان مبنی بر آزادی 88 زندانی را مورد انتقاد قرار داده و گفت 30% این زندانیان 60 سرباز نیروهای ائتلاف را یا کشته یا زخمی ساختند و تعداد بیشتر آنها مسئول کشته شدن افغانهای ملکی‌اند. به نوشته روزنامه، مقامات افغان در پاسخ به این انتقاد امریکا گفتند، لوی سارنوالی افغانستان و اداره امنیت ملی این کشور معلومات ارائه شده سوی امریکا را ناکافی یافتند. روزنامه نیویورک تایمز نیز در شماره اخیرش همین مسئله آزادی زندانیان بگرام را به بحث گرفته و می نویسد این معضله میان کابل و واشنگتن امضای موافقتنامه امنیتی از سوی رئیس جمهور کرزی را غیر ممکن می سازد. آقای کرزی شرایط جدید را برای امضای این توافقنامه پیش کرده است که از سوی امریکا رد شدند و امریکایی ها دائم رسیدن به یک توافق در مورد زندانیان را یک شرط اساسی برای همکاری های دراز مدت امنیتی دانستند. روزنامه گاردین چاپ برتانیا هم همین مسئله امضای موافقتنامه امنیتی را مورد بحث قرار داده و از بیانات رئیس اداره استخبارات امریکا یاد کرده که می گوید رئیس جمهور کرزی این موافقتنامه را امضا نخواهد کرد. گاردین از قول جیمز کلاپر رئیس استخبارات امریکا می نویسد احتمال می رود امریکا در تلاش هایش برای ترغیب رئیس جمهور کرزی به امضای این موافقتنامه ناکام بماند.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید تا پایان هفته آینده دفاتر ولایتی خود را افتتاح میکند. مسئولان در این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند تقرری 102 عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی روز سه‌شنبه از سوی ریاست جمهوری تصویب شد، اما فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه میگوید لازم بود تا این دفاتر همراه با کمیسیون شکایات انتخاباتی یکجا آغاز به کار میکردند. جاوید حسن زاده با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
با گذشت 11 روز از مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری، حالا کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید به زودی دفاتر ولایتی این کمیسیون افتتاح خواهند شد. نادر محسنی منشی و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی بر روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت اعضای ولایتی این کمیسیون تحت آموزش قرار دارند. با گفته آقای محسنی 102 تن از اعضای ولایتی کمیسیون در هفته آینده به ولایت مربوطشان فرستاده می شوند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی دیروز 102 عضو ولایتیش از طرف مقام عالی ریاست جمهوری منظور شد و امیدوار هستیم که پایان هفته آینده بتانیم اعضای ولایتی کمیسیون های انتخاباتی را و ولایت‌های مربوطه‌شان بفرستیم.
آقای محسنی همچنان میگوید کمیسیون شکایت انتخاباتی برای هر دفتر ولایتی خود 3 نفر را تعیین میکند. این در حالی است که کمپاین نامزدان انتخابات حدود 11 روز قبل آغاز شده و در این جریان شکایت های نیز از وقوع تخطی ها وجود دارند. مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی میگویند تا حال شکایت هایی را در این زمینه دریافت کردند که پس از بررسی های لازم نتایج آن را هفته آینده در یک نشست علنی اعلام میکنند. اما فهیم نعیمی سخنگوی فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بر رادیو آزادی گفت نیاز بود تا دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی همزمان با آغاز فعالیت دفتر مرکزی آن ایجاد می‌گردید.
زمانی که کمیسیون شکایات انتخاباتی شکل گرفت در اون زمان لازم بود که مطابق قانون انتخابات و مقررات که در زمینه وجود داره کمیسیون شکایات انتخاباتی باید نمایندگی های خود را در سر تا سر افغانستان مثل کمیسیون مستقل انتخابات باز میکرد. بنابراین این مشکل از کمیسیون شکایات انتخاباتی است، باید مشکل را پیش از این رفع میکردند.
آقای نعیمی میگوید برای مردم مشکل است در صورت عدم موجودیت دفاتر شکایات انتخاباتی شکایتشان را با مسئولان مربوط به دفاتر شکایات انتخاباتی برسانند. اما پیش از این کمیسیون شکایت های انتخاباتی گفته است تا ایجاد دفاتر ولایتی این کمیسیون مردم می توانند شکایت هایشان را با دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات بسپارند. وظیفه اساسی کمیسیون شکایت انتخاباتی بررسی شکایت و تخطی های انتخاباتی می باشد.
در گزارش همکارم جاوید حسنزاده از کابل شنیدید که کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید تا پایان هفته آینده دفاتر ولایتی خود را افتتاح میکند. از سوی دیگر شماره از فعالان مدنی و اعضای مرکز هماهنگی محصلین بلخ در یک اجتماع خواهان انتخابات عاری از فساد گردیدند. آنها به همین منظور در مزار شریف یک تومار را که از سوی صدها تن از فعالان جامعه مدنی بلخ امضا شده بود و اداره مبارزه با فساد اداری بلخ تسلیم دادند. در این تومار از نامزدان انتخابات سال 1393 خواسته شده که برای انجام انتخابات شفاف دارایی‌های خود را ثبت کنند. مجیب الرحمن حبیب‌زئی با تفصیل بیشتر از مزار شریف گزارش میدهد.
این نشست به منظور انجام انتخابات عاری از فساد و تقلب در شهر مزار شریف از سوی فعالین جامعه مدنی و مرکز هماهنگی محصلین پوهنتون بلخ را اندازی شده بود. سید محمدی از دانپرست مسئول نهاد هماهنگی محصلین بلخ گفت نامزدان به انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 باید برای انجام انتخابات شفاف دارایی های خود را ثبت نماید. و به نمایندگی از مرکز هماهنگی محصلین بلخ از کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا میزان دارایی های نامزدان پست ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را به مردم اعلان نماید تا با این کارشان از تقلب در انتخابات و حیف و میل ساختن بیت المال جلوگیری گردد. یزدان پرست در مورد گفت
اعتراض به تصمیم اخیر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که مسئولین ولایتی خود اجازه گفتشون با رسانه ها نمیده و همچنان به خاطر ثبت نام دارایی نامزدان پست ریاست جمهوری و شورای ولایتی راه اندازی شده تا به این ترتیب شفافیت بیشتر حاکم شود و فساد داری ریشه کن شود.
یزدان پرست در مورد به اینکه کمیسیون مستقل انتخابات از مسئولین دفاتر ولایتی خود خواسته است تا از ارائه هر نوع معلومات به رسانه ها خودداری کند، این عمل را خلاف اصول آزادی بیان دانست. از سوی دیگر رئیس مبارزه با فساد اداری زون شمال کشور شمس الله جاوید در صحبت با رسانه ها گفت که تا کنون چندین تن از نامزدان ریاست جمهوری دارایی های خود را به ثبت رسانده است، اما وی از کاندیدان شورای ولایتی نیز خواست تا ثبت دارایی کنند، مگر وی افزود که در مورد لایحه مشخص به خاطر ثبت دارایی های نامزدان شورای ولایتی برایشان از سوی مرکز داده نشده است.
هیچ یکیشان تا به حال به دفتر ما مراجعه نکرده و هدایت مشخصی آن در این رابطه ما نداریم. کاندیدا شورای ولایتی تا به حال ثبت دارایی نکرده، در حالی که دیروز یک تعداد از کاندیدای ریاست جمهوری ثبت دارایی کردند.
اعضای مرکز هماهنگی محصلین پوهنتون بلخ از اداره عالی مبارزه با فساد اداری خواستند تا فهرست دارایی های کسانی را که قبل از نامزدی در سمت های دولتی بودند و داراییشان را ثبت نمودند با ملت شریک ساخته تا از تناقض احتمالی که میان دارایی های ثبت شده و کنونی وجود دارد واضح گردد.
که غواره داده شید چه دو جمهوری ریاست کم کاندید ستاسو در رای مستحق ده؟
اگر میخواهید بدانید که کدام کاندید آینده و زندگی شما را تغییر میدهد
او که غواره پوشی چه کم یو کاندید هیوات تسوله و سوکالی را استلیشی
از شما دعوت میکنیم تا یگان مناظره ملی مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی را بشنوید و ببینید
ده دی ملی مناظری پا آوریدو او لیدو سر ده هیوات پا مهم مسائل و زن پوکری
رادیو آزادی و تلویزیون ملی از تمام کاندیدان ریاست جمهوری دعوت نموده تا در دو مناظره ملی شرکت کنند.
ملی مناظری پراتلون که شنبه او یک شنبه د مازیګر لڅلورو نه تر شپږو بجو د ازادي رادیو او ملی رادیو ټلویزیون نه په ژوندۍ بڼه واوري او وګوري.
این مناظره ها به روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 4 تا ساعت 6 شام از رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی به طور زنده به نشر میرسد.
ملی مناظره
میانه تمام کاندیدان
ل ازادي رادیو او ملی ټلویزیون نه
با ذکاوت و هوشیاری آینده تان را انتخاب کنید.
یک مقام ارشد سازمان ملل متحد وضعیت افغانستان را از لحاظ کمک‌های بشری رو به وخامت خوانده است. تفصیل بیشتر را از همکارم مصطفی صدیقی می‌شنوید.
یک مقام ارشد سازمان ملل متحد گفته است که افغانستان در آغاز سال 2014 میلادی با آینده نامشخص روبروست. مارک باودن مسئول هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد طرح عمومی کمک‌های بشری امسال خود را دیروز اعلان کرد. او در این طرح وضعیت بشری افغانستان را رو به خرابی خوانده و مقدار پول را که تقاضا کرده نسبت به سال گذشته کمتر است. پارسال مقدار پولی که برای امور بشری در افغانستان تقاضا شده بود به 474 میلیون دلار می رسید، اما این رقم امسال 406 میلیون دلار است. به اساس گزارش دفتر هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد گفته است که بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان به تنبیل کنندگان خارجی فرصت می دهد تا با منظور وضاحت هرچی بیشتر کمک های بشری و فعالیت ها و اهداف سیاسی و نظام می را از هم تفکیک کنند. به اساس ایران منبع خبررسانی سازمان ملل متحد، توزیع کمک‌های بشری از سوی ناتو انتقادهای بسیاری از نهادهای مددرسان را برانگیخته است. این نهادها گفتند که این اقدام ناتو کارهای امدادرسانی را با خطر روبرو کرده و بی‌طرفی آنان را زیر سوال برده است. به طوری که جان کارمندانشان در افغانستان با خطر روبرو شده است. به اساس گزارش 80 تن از کارمندان مددرسان در سال گذشته میلادی قربانی حملات مختلف در افغانستان شدند. به اساس گزارش جدید دفتر هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد، هلمند، کنر، بادغیس، ننگرهار و غور 5 ولایت هستند که در جریان امسال به کمک‌های بشری بیشتر نیازمند هستند.
همکارم مصطفی صدیقی گزارش می‌داد. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام‌های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را یکی پی دیگر می‌شنوید، ولی اکنون که ساعت استودیو 11:30 قبل از ظهر را نشان می‌دهد، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که 65 زندانی از زندان بگرام امروز صبح رها شدند. در نتیجه سقوط یک موتر باربری در کانال آب در ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز 4 تن زخم برداشتند. در اثر یک انفجار در شهر کراچی پاکستان 8 تن کشته و 33 تن دیگر زخمی گردیدند. و نمایندگان صندوق بین المللی پول برای بررسی وضعیت اقتصادی ایران وارد این کشور شدند.
دوستان عزیز، توجه کنید به پروگرام در جستجوی انصاف که به تعقیب آن پروگرام حقیقت چیست نشر می شود.
من نوائسته دارم، نزور دارم،
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
السلام علیکم. در این برنامه در جستجوی انصاف می شنوید که بیش از 100 معلم سواد آموزی در ولایت لوگر به خاطر تأخیر در تطبیق سیستم رتب معاشات برای معلمین این ولایت شکایت دارند. سال محمد یکی از این استادان که در سال 1391 به عنوان معلم سواد آموزی در محبس ولایت لوگر توظیف شده می گوید که با گذشت نزدیک به 2 سال هنوز هم شامل رتب معاشات نشدند. او از وزارت معارف و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به خاطر سهل انگاری در شامل ساختن معلمین در این سیستم شکایت دارد. سال محمد 3 اولاد دارد و همکنون در پل علم مرکز ولایت لوگر با مشکلات جدی اقتصادی زندگی می کند.
من مربوط سواد آموزی ولایت لوگر هستم و نام سال محمد است. محبس ولایت لوگر توظیف هستم. من مشکلی است که من در سال 91 از طریق رقابت آزاد کامیاب شدم و در سواد آموزی توظیف شدم از طرف همی خود اداره ریاست معارف لوگر. باسه مشکلی است که اینال ما در سال 91 در تاریخ 10/3/91 مقرر شدیم، اما تا حال شامل رتب معاشات نشدیم. که همی مشکل تنها از من است، تقریبا 100 چند نفر معلم از دمیجه در ولایت لوگر که همی مشکل دارن. دیگه هیچ ما دلیلش نفهمیدیم. مراجعه کردیم چندین دفعه، گفتن که از وزارت اینجا میان نفر و امتحان میگیرن، بعد از او باز شما شامل، ولی تا بال نامدن متاسفانه کسی. معاش گرفتیم اما معاش کم گرفتیم. دیدی وقتی که شما رو شامل رتب شین 6.5 هزار افغانی میگیرین در ماه. فعلا معاش ما 4419 افغانی تا 4500 افغانی نتر میشه مثلا، اما اگه شامل رتب شیم باز 6.5 هزار افغانی میشه. یک پروسه است که اگه امتحان همین معلمین تایی میکنه، از امو امتحان که وقتی باز طلا شد شامل رتب میشه و ماشش میشه 6.5 هزار افغانی. از امو طریق اصلاحات اداری نمایندگی هم از کسای از وزارت معارف میایه و همی ماش شامل رتب میشه باست. هم اصلاحات اداری و هم معارف هر دویش در جریان باید باشه و همی پروسه تایی شود. یعنی کسایی هست که بعد از ما همی مقرر شدن شامل رتب شدن، یا حالا امتحان دادن یا از وزارت مقرریشان آمده شامل رتب شدن و ما نشدیم. این تقریبا 160 نفر است، 160 چند نفر است از ولسوالی ها و خود مرکز.
خب خواست شما چی است؟ چی میخواین؟ چی شود؟
خواست مهمیست که امی از مدامو تاریخی که ما اشغال وظیفه کردیم شامل رتوب شیم و امی معاشایی که گذشته هم اجرا شو امی. ولی ببین ما تقریبا در هر مد 2000 افغانی ضرر کردیم. بمی 4500 افغانی چی ما و چه معلمینی که تمام افغانستان هست. من ایره میفهمون خود معلم صاحبام که بمی 4500 افغانی یا 6500 افغانی مشکل یک فامیل حل نم چی 3 نفر چی 5 نفر چی از این بیشتر اطمینان خیلی معلوم صاحب است که در خانه کرایه هم زندگی میکنن، ولی همین 4500 یا 6500 افغانی کفاف روزگارشان را نمیکنه.
قبلا کبیر حقمل رئیس اطلاعات و نشرات وزارت معارف در رابطه با پی آر آر و سیستم رتبه معاشات معلمین در کشور چنین گفته بود:
پی آر آر یکی از پروسه‌های بسیار مهم است که وزارت معارف بسیار بهش خوشبین است. هر پروسه‌ای که امتیازات معلمین ما را و سویشان بلند ببره ما از او حمایت میکنیم و شدیداً برش ضرورت داریم. پی آر آر هم یکی از آن برنامه‌هایی بود که ما بسیار به خوش امیدی طرفش گام میگذاشتیم و منتظر ازی بودیم که داده هم نتایج خوبی را بتن. پروسه قسمی است که هر کسی که شامل سیستم رتب معاشات میشه پی آر آر میشن، سال اول معاشاتی از اونها را کمیسیون محترم اصلاحات اداری و خدمات ملکی فراهم می‌سازند، از اونجا معاش می‌گیرند، بعد از اون شامل بودجه سال آینده وزارت میشه. متاسفانه سال گذشته یک سالی بود که به شمول کمیسیون محترم اصلاحات اداری وزارت معارف هم با مشکلات بودجه مواجه بود، به خاطر اینکه عواید کلی حکومت افغانستان کم آمد. ما به ذریعه مکاتب مختلف از کمیسیون محترم اصلاحات اداری وزارت محترم مالیه خواستیم که همین مشکل معلمین ما را حل بسازند. معاشات امتیازی و معاشات پی آر آر و مسلکی که برشان در نظر گرفته میشه او را پرداخت بکنند. یک سال اگه اونا بپردازند سال آینده ما او را شامل بودجه خود هستیم، از خود میپردازیم، ولی از لحاظ اصولی که پرنسیبی که قبول شده با کمیسیون و با ادارات دیگه سال اول معاشات پی آر آر خود کمیسیون میپردازند که متاسفانه تا بال در اکثر جایان پرداختند. متاسفانه بین ما و بین معلم ما دامی برنامه یک کسی دیگه واقع شده که او کمیسیون محترم اصلاحات اداری و خدمات ملکی است.
در این حال مشکل آقای سالم محمد را با سید ذبیح‌الله ساویز رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی هم در میان گذاشتیم و ای در رابطه چنین گفت:
انصاف کلمه بسیار مقدس است، کاش پر مراست بود. چیزی که از بین پروسی رتبه معاش وزارت معارف قبلا در زیر رتبه معاش آمده و باید که تمام معلمین خود از طریق یک امتحان است که از طریق از امتحان امتحان را سپری میکنند که مو سطح ظرفیت معلمین پیدا میشه. باز به اساس از او و سالانه معلمین را که به اینمی پروسه داخل شده برای ما رایی میکنند، ما برشان معاشان انتقال میدیم. ما در سالهای قبل دو سه مرتبه امیر تقاضا کردیم که مو سهمی که بر وزارت معارف داده میشه در سالهای قبل هر سال 50,000 بود که ما رو تکمیل میکردیم، اما وزارت معارف با در نظر داشت مشکلاتی که نمی در ولایات پراگنده و قدمی مدیریت نیروی بشریشان نمیتونست که را پروسس بکنه، بازو خود مقدار پیسه از طرف وزارت سنجیده میشه که چقدر نفر اینا در پروسی رو تو ما شامل کردن، ماش چقدر است. ما یک مکتوب برای وزارت مالیه میتیم که از مکودی که برای رتبه معاش است برای ازیا پیسه را انتقال بکنن و اینمی پروسه از طرف خود وزارت معارف تا چیزهایی میشه که ما مکاتبی که از سالهای قبل میارن و ما را چون از سالی که تیر شد دیگه ما او در بودجه انتقال میکنه، ما صلاحیت نداریم که باز از بودجه سال بعد از سال قبل اجرا بکنیم. بلان چیزی که هست ما هر سالی که میاد اینه ما بار بار مکاتب رایی میکنیم، اما خود پروسه کار در وزارت معارف به خصوص جایی ره که اما دفتر محاسبهشان کریمی محاسبات هم میکنن بسیار از بخش ولایت بسیار سلوس کارشان و ما چندین دفعه کدشان ششتیم تا به سطح موینسه ما ششتیم با موینسه کریمی پروسه را تصویب کنن. لیکن اون وقتی که مثلا مطرح شد که معلمین معاش نگرفتن باز میگن این کار اصلاحات داری اصلاحات داری هم.
به این معنا که باید وزارت معارف این برنامه را راه اندازی بکنه و راپور به شما بده هر ولایت را که مشخص بسازه، بعدا شما باز امتحان از طرف مشترک گرفته میشه یا
امتحان مشترک است؟ امتحان مشترک است منتها امتحان وقت سپری شده، بعد از اینکه امتحان سپری شد باز این کار وزارت معارف است که معلمین را که در ولایات دارن و شامل از این شده اونمور لستش منابع بشریشان تهیه میکنن میته به شعبه محاسبی از وا به شعبه محاسبی وزارت معارف شعبه محاسبی وزارت معارف با در نظر داشتم و سوابق و امکان و مختصات را که داره اینا سنجش معاشات اضافی را که از طریق رتب و معاش میشه اون را سنجش میکنن برای ما رایی میکنن ما فقط دونم چیز را که میکنیم که یک کنترل میکنیم کنم اون معلمینی که از امکان تیر شده باشه و معاششان درست سنجیده شده باشه اونم رایی میکنیم ما با وزارت مالیه برای ما چیزی که میماند تنها اینی دو پروسی را که ما میکنیم که معلمینی که از شامل تشکیلشان باشه یک و دوم از امتحان تیر شده باشه از این وقتی را که برای ما برای 30-35 هزار بگیره از 3 روز تا یک هفته زیادتر پیش ما نمیماند ولی اگر 100 معلم و 200 معلم میارن ما در ظرف یک روز را میتونیم که سپری بکنیم این پروسیش و رایی بکنیم.
تا حالا چه تعداد از استادا در سراسر افغانستان از می برنامه رتب معاشات پی آر آر شدن و معاشاتی که شما برشان در نظر گرفتین از این معاشات مستفید شدن؟
خب رقم دقیقش حالا به خاطر من نیست لیکن ما چیزی که داریم 30 هزار معلم مانده که باید شامل پروسه شد.
خب شما خواستتان از وزارت معارف چی هست؟ کدام درخواستی اگه داشته باشین از اونا؟
خواست مصرف اینمی است که می پروسی محاسباتی خود از سریع بسازن و ایواز از این که صحبت میکنن که نشده از دفترهای ولایتی خود چرا که از ولایات هم برازو که از ولایات میاد در مرکز باز در مرکز پروسس میشه یعنی می پروسی انتقال از مرکز در ولایت از ولایت در مرکز و در مرکز محاسبه خود امیر سریع بسازن ما دیگه چیزایش که هست امکانات بودجه ما داریم و برکتشان ما همکاری و وظیفه محصول اجرا میکنم.
تشکر سوی صاحب. به عنوان سوال آخر مشورتان به می آقای صالح محمد که استاد سواد آموزی هستند در ولایت لوگر و شکایت خود مطرح کردند و گفتند که بیش از 100 معلم در اینجا با همچی یک مشکل روبرو هست مشورتان چی هست؟ اینا چی باید بکنن؟
مشوره ما ایست که اول اگر یا و مو انتقام انتیان رقابتی معلمین که از دواب اصلا یک ارزیابی میگن او را امتحان هم نیست که ارزیابی ظرفیت معلمین است. اگر اونمو امتحان ارزیابی ظرفیت معلمین است سپری کرده باشن اینا باید که به خودمو به ولایت لوگر مراجعه بکنن که اسناد از یارا به کابل انتقال بکنن و اگر در کابل انتقال شده باشه خود معینیت مالی شانه تقاضا بکنن که پروسیش تکمیل بکنن.
بله.
این چیزی زوده نیست که فقط این پروسیش ببینه که اگر از امتحان ارزیابی معلمین او سپری کردن او معلمین تا او سپری نکرده باشن خب نه وزارت معارف نه ما میتونیم که همکاری رو بکنیم. اگر امتحان ارزیابی رو سپری کرده باشن و او در خود ولایت شده باشه باید دورمو اسناد از او به وزارت معارف انتقال شده باشه. اون رو وا تعقیب کرده میتونن که اگر انتقال شده در معینیت اداری مالی و اداری وزارت معارف باید تعقیب بکنن که پروسی تخصیصش تکمیل شده باشه.
از همراهیتان تشکر. اگر شما هم میخواهید که مشکلتان از طریق برنامه در جستجوی انصاف به گوش مسئولان رسانیده شود پس به این شماره با ما در تماس شوید 078-22-00-823. تا دیدار دیگر خداوند نگهدارتان باد.
من نواسته دارم نزور دارم هیچ.
در جستجوی انصاف واقعا یک برنامه است که به درد مردم افغانستان میخوره.
در جستجوی انصاف
شما میتوانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های گرامی رادیو آزادی سلام، من سید فتح محمد بها هستم و شما را به برنامه این هفته حقیقت چیست خوش آمدید میگم. در این برنامه داوود علی نجفی وزیر ترانسپورت و هوانوردی افغانستان مهمان ماست. با آقای نجفی در رابطه با تلاش ها به خاطر بهبود سیستم ترانسپورت هوایی و زمینی کشور و مشکلات موجود در زمینه گفتگو میکنیم. در آغاز اگر بگویید که چرا سیستم ترانسپورت شهری در کابل منظم نمیشه و علت در چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه به سوال شما پاسخ عرض کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان رادیوی آزادی یک سلام عرض میکنم. در رابطه با این موضوع یک بحث بسیار جدی است واقعا. من از روزی که در وزارت اومدم، خاطر از اینکه ما به عنوان یک شهروند وقتی که هر روز سفر میکنیم، هر روز میایم از خانه به دفتر کار ما برمیگردیم، ما یه مشکلات را در ترانسپورت شهری در کابل اینه به چشم سر میبینم را وجود میره لمس می. ما برای اولین بار یک پلان ساخته، پلان بهبودی ترانسپورت شهری، اما چون ترانسپورت از یک دیست اداره
نمیست در آغاز کارتان
در آغاز کارم در آغاز کارم به خاطر از اینکه یک بحث بسیار جدی هم بر شهریان کابل است هم بر خود ما به عنوان مسئول ترانسپورت در افغانستان، در اون آغاز ما یک پلان ساخت. در این پلان کل ادارات دیگر زی دخل کردن به دلیل از اینکه ترانسپورت متاسفانه تشکلات دولت طوری است که از یک دیست اداره نمیشه
بله.
و این نیازی بازنگری تشکلات اساسی دولت میکنه که باید از یک دیست اداره شد. کاری که ما کردیم ادارات دیگر زی دخل در ترانسپورت، فرن شاروالی کابل مهمترین رول در تنظیم ترانسپورت داره، خاطر اینکه شاروال صاحب شهر است. توجه کردید وزارت داخله را ما شامل کردیم در قضای در پلان در کمیته کاری که به خاطر که ریاست ترافیک تنظیم نظم ترافیک مربوط ریاست ترافیک است و همچنین ریاست به اصطلاح محیط زیست که به اصطلاح از نظر محیط زیست طور تنظیم شود که اصطلاح از آلودگی هوا رنج نبره. یک پلان ما ساخت، پلان بردیم در کمیته اقتصادی شورای وزیران هم تصدیق شد، از کمیته اقتصادی بردیم در کابینه افغانستان هم تصدیق شد. ما اگر شما خواسته باشید من می پلان خدمت شما کاپیش هم ارائه میکنم. در این پلان مسئولیت ها مشخص بود که باید کدام ارگان چی کار رو باید بود. اولین باری که ما میخواییم که در ترانسپورت شهری نظم بیاید، نظم ترافیکی بسیار مهم است. ایستگاه ها برای یک ترانسپورت بسیار مهم است، توجه کردین؟ و همچنین در صورتی که موجودیت یعنی موتر نباشه وضو وظیفه ما اول براتون میخواییم روشن بسازیم که وظیفه وزارت ترانسپورت چی است؟ مهیا تسهیلات ترانسپورتی مهیا کردن. وظیفه شاروالی محترم کابل چی است؟ ایستگاه را باید بایم چون صاحب شهر اونا است. وظیفه ترافیک چی است؟ نظم ترافیکی است، یعنی خط مسیر لایت ها و خط
شما میخواییم باید... کم ادارات زیرب که مسئولیت متوجهشان است همکاری نکردن؟
نه همکاری جدی نکردن در این رابطه.
اما شما باز به عنوان اداره مسئول پیگیری کردین چی میگید؟
بله ما کاملا پیگیری کردیم، بار دیوم در کمیته اقتصادی شورای وزیران مطرح کردیم، در کابینه مطرح کردیم و خود شما میتونید با انجینر صاحب پشتون که از طرف رئیس جمهور مسئله رابطه مسئول است و یک مدتی هم اونا مسئولیت می کمیته را به عهده داشت.
اما ادارات را که شما بسیار بسیار داری که بسیار مهم است در این بخش چی میگن اونا؟ چی مشکل اونا چی مشکل دارند؟
فرضاً ترافیک کابل میگه ما برای اینمی کار بودجه کار داریم. ما در سالانه بودجه ما شما میتونید برای رئیس ترافیک هم مصاحبه داشته باشین، سالانه فرضاً ما حدود 5 میلیون افغانی بودجه ماست. یزی از این بودجه امکانات ازی وجود نداره ما همی کارمند کار کنم، در حالی که ما میگه ما درآمد خیلی زیاد داریم در این رابطه. فرضاً ما جاواستر صادر میکنیم، ما لیسانس میتیم، دیگه کارا میکنیم، درآمد زیاد داریم، ما مصالحات مصرف ازی نداریم، بودجه یک بر ما هست کم است.
ولی کاری که مربوط خود وزارت میشه شما چی کار میکردین؟
کاری که ما مربوط وزارت میشه، ما به اصطلاح در انمی پلان آنچه که مسئولیت هایی که مربوط ما وزارت است مقرره به اصطلاح برای برزی ساختیم برای تنظیم ترانسپورت، توجه کردین؟ ما طرز العمل مسئولیت جاده را برزی ساختیم، توجه کردین؟ که ما یک وزارت هستیم در این رابطه ما قرار کردیم، اما آموزش شرکتایی که مربوطی که وظایف ترانسپورتی را در شهر اجرا میکنه اونا رو به قوانین و مقرره که باید اجراات کنه به اونا چی کردیم. همچنین برای دولت افغانستان ببینید شما در گذشته یک نکته دیگر هم میخوام خدمت شما، همشهریای کابل ما بسیار زیاد به می بسای برقی شاید یادش باشه که در وقتای بسیار سال
بله.
در کابل بودن.
این مورد ما سوال داریم که در مورد شما پلانای باش وزارت ترانسپورت
بالکل در می راستا وقتی که ما در سال 84 یک کمیته ام شرکتی که قبلا مسئولیت های بسای برقی یا بسای برقی به دولت افغانستان اونا کمک کرده بود، کارایش کرده بود، با اونا یک پروپوزال قرارداد امضا شده، در اون زمان 25 میلیون دلار بوده تمام مصارف ازی، ولی امیر دولت نپرداخته.
باز هم مشکل بودجه.
بله دولت نپرداخته، دلیلش که به اصطلاح ما تصدی ملبس یک تصدی هست، با این اقتصاد بازار حاکم است، این تصدی رو دیگه دولت نتونسته سبسیدی کنه، توجه کردن نتونسته که امو قرارداد عملی شوه و ایده ای را بهبود بده. کاری که ما بعد از کردیم چون دولت ما رو کمک نکرد، سبسیدی نکرد ایرا تا با اینکه اقتصاد بازار تصدیم لباس ای توانایی رو نداره، در گذشته خود سبسیدی میشه. ما از دونر تقاضا کردیم که بر ما کمک کنه، از کشور تحمل کنه، از کشور هند تقاضا کرد، کشور هند دو سال پیش بر ما آمده که برای سطر یازده میشه پارلمان اعلان کرد که ما 1,000,000,000 بس یا 100,000,000 دلار
یعنی کمک بلای ورز بود؟
کمک بلای ورز بود.
اما فعلا در مقایسه با چند سال گذشته یا چند دهه آخر بسای شهری اصلا دیده نمیشه، این مشکل در کجا است؟
بسای شهری دیده میشه
در بعض لاین ها تایش نیست؟
نه اوتر لاین شاید نباشه که بسای شهری نباشه، متو بسای شهری وقتی دیده میشه که یک ایستگاه منظم باشه بس بیا اونجا توقف کنه. بعدن شما کمبودی بسیار شکایتی که از بسای شهری هست در پوله وزارت معارف است، نه شما در تاریخ که متوجه بوده باشین این یک ایستگاه همین
کمبود است، ایستگاه خودش هم یک مشکل است. این مسئولیت شما نیست، مسئولیت وزارت
است. ایستگاه وظیفه ما نیست، ایستگاه وظیفه شهرداری کابل است که باید در اختیار وزارت ترانسپورت قرار بده توجه کرده. یک مشکلی که در دایی ترانسپورت شهری همین بود که ماستر پلان شهر کابل متوقف شده بود، تاش کار نمیشه. حالا دایی اواخر ماستر پلان هم تصویب شده، دایی ماستر پلان ها اینمی ترانسپورت شهری، ماستر پلان ترانسپورت شهری هم گنجانده شده.
یک مشکل دیگه جناب وزیر صاحب که امی بسا بسیار زود استهلاک میشد، پیش از این که کمک کرده بود هم بسیار زود استهلاک شد.
استهلاک دلیلش به خاطر از دیگه دوران اول امی که ما میگیم ظرفیت ها کم بود، آدم لباس صدیم لباس وجود داشته، بس را گرفته اما حفظ مراقبتش در نظر نگرفته، پرزه و وسایل اضافیش در نظر نگرفته، توجه کردیم وقتی که بسا دچار مشکل شده تای پرزه ازی بیای از هندوستان از جاهای دیگه، یعنی با خلقش یک نواقصی بوده که در اول در نظر نگرفته. و همچنین زیربناهای ترانسپورتی که در شهر کابل از ترکا یعنی میاد کلگیش دلیلی برای زیست که به اصطلاح موتر زود استهلاک میشه.
خب اگر فرض کنیم همه بسا کمک هم شود، باز هم گنجایش داره دیگه سهولت ها برش هست که اینا با کار بفتن همی هزار بس؟
بله هزار بس تنها به شهر کابل نیست، به شهرهای دیگه افغانستان
هست.
بنا به ظرفیتی که در شهر کابل وجود داره در مو پلان ترانسپورت به ترانسپورت شهری همی یک از نکته همی هست و یک از نکته همی است که ترافیک فرضاً در کل دنیا یک نکته رو ما شما میخوایم عرض کنیم که در کل دنیا وقتی مردم از ترانسپورت عامه از ترانسپورت شهری استفاده میکنه که بتونه به وقت زمانش به موثر کار خود و سر وظیفه خود برسه. در افغانستان هم یال از آخر کابل از دشت برسی که یک ملی بس حرکت کنه تا در افغانان بیشتر دو ساعت طول میکشه، هیچ کس وقت خود در ایزای نمیکنه. در پلان ما هست که ریاست ترافیک، ریاست محترم ترافیک شهر کابل یک خط جداگانه را بر ملی بس تعیین کنه، در این خط او رفت و او بیای رفت آمد کنه. باز در او صورت هم متعلم در مکتب خرسته میتونه، محصل در پوانتون خو، کارمند در اداره خو، تمام میتونه در وقت زمانش برسده دیگه دنیا هم میرقم است. در او پلان ما یک نکته همی شامل است که باید شد
فعلا در بخش ترانسپورت زمینی سکتور خصوصی زیاد فعالیت داره. آیا همین موتورهای که فعالیت میکنن موتورهای شخصی است، موتورهای تونس است و امثال هم، اینا در چوکات کدام اتحادیه است یا هر کس میتونه کار بکنه؟
نه در چوکات اتحادیه است، اتحادیه و شرکت های ترانسپورتی که با اونا جواز میگیره و مطابق قانونمو مقرره ای که برازیا تعیین شده مطابق از اون مقرره فعالیت میکنه.
اینا واسه به دولت پول میپردازن چی مالیه میپردازن؟
بله از اون شرکتی که تاسیس کرده مطابق از اون مالیه میپردازن.
فکر نمیکنین که فعلا هم تقریبا صدها شرکت خصوصی کار میکنه در این بخش، اگر بیشتر به طرف خصوصی سازی بره و تمام همین ترانسپورت واسه بهبود نخواد یا
بهبود مییابه؟ ما میالم خیلی شرکت های خصوصی است که علاقمند است که در شهر کابل می خدمات انجام بده. ما برای یک دو تایش جواز دادیم، یکیش بسیار موتورهای مدل بالا از چی ما آورده، شاید ما آینده کار شروع کنه از جرمنی دینزای کلانی برش ترانسپورت شهری آورده در حدود 200-250 دام برای جام میدیم. ولی ما یک نکتر خدمت شما، باید دولت هم از خود یک تحصیلات در نظر داشته باشه. اگر نباشه رقابت بین سکتور خصوصی و دولت نباشه قیمتا بالا میره.
خب دولت خود شما در مسئولیت به وزارت شما هست.
بله ما امید داریم راستا اینمی که ما تلاش میکنیم از این دوستان خواستیم تصدی ملی بس را چند بار در کمیته شورای وزیران بردیم، در کمیته اقتصادی بردیم که برای سبسیدی شود و این تصدی سر پای خود استاد شود. حتی رویه در اوایلی بود که تصدی لغو شود، ولی ما برداشت ما ایست که نه، دولت هم برای اینکه بتونه بازار قیمتا رو کنترل کنه باید یک چیزی در دست داشته باشه که تصدی ملی بس که خدمات رو فرضاً امروز تصدی ملی بس با 5 افغانی خدمات ارائه میکنه، اما سکتور خصوصی نمیکنه. در واقع افراد کم درآمد جامعه ما برای اینکه یک رقابت سالم به وجود بیاید ضرورت بسیار جدی هم هست و ما شخصا طرفدار می هستم و در کابینت برای این موضوع زیاد تلاش هم کردیم. در این رابطه بحثای صورت گرفته، ما دفاع کردیم که باید تصدی ملی بس یگانه تصدی که خدمات ترانسپورت شهری را از طرف حکومت ارائه میکنه و این باید سر پای خود استاد چند تا رقابت.
پس چی زمانی مشکل حل خواهد شد به نظر شما؟
سبسیدی رو تا هنوز در همین موارد فرضاً ملی بس سبسیدی همین نیست، خدماتی که ارائه میکنه چیزی که باقی میآید باید دولت کمک کنه. ما بعد از چندین سال دولت حکومت قبولاندیم که اونمو باقی که خدمات ارائه میکنه چیزی که بخوام ارکام این سبسیدی کنه توجه کنید ایر دولت قبول کرده. دویوم در رابطه که با اساسنامه از شرکت مطالعه شه و اگر به اصطلاح به شکل یک شرکت فعالیت کنه شرکت دولتی که بتونه یک ذره بحث آزاد در فعالیت های خوبه شه ایم تحت غور است. و سومیه که ما از بیرون کمک خواستیم که ظرفیت ها تمام پرسنل ملی بس نگران ها و انجینرهاش آموزش دیده است، ظرفیت هاش بالا رفته و همه موتورایی که از بیرون می آید به اصطلاح تقاضا کردیم اینا میتونه ظرفیت از بالا ببره. با وارد شدن یه تعداد موتورایی که از هندوستان تقاضا شده و اونها رو وعده کرده اگر برسه با ظرفیت از بالا.
خب حالا سر ترانسپورت هوایی اگر صحبت بکنیم در این بخش هم مشکلات وجود داره، از جمله بلک لیست شدن یا شمار شدن شرکت های هوایی افغانستان در فهرست سیاه کشورها مثل کشورهای اروپایی. در این بخش چی تلاش های صورت گرفته تا این مشکل رفع شود؟
ده اونا 8 موارد را از ما تقاضا کرده بود اتحادیه. ما میخوایم برگردیم به اینکه چرا همین کار شده بود. شما در جریان هستین که افغانستان 30 سال بحرانه. ما 10 سال نور شروع کرد. ما وقتی که در این وزارت آمدیم، سه خارجی با ماهاش‌های همین گفتم این کار انجام میدن. این کار مسئولیت ما رو به خاطر سیفتی اتحادیه اروپا بلک لیست کردن، کار مسئولیت اونا انجام میدن. و یک پروژه‌ای از دولت گرفته بود 18 میلیون دلار که باید ظرفیت‌ها در وزارت ترانسپورت ایجاد شود که افغان‌های کارو بکنه. تا لحظه ای که ما در این وزارت رسیدیم که آخرین روزای پروژه بود، این خارجی ها همین ظرفیت ایجاد نکرده بود، خود از یامی کار میکرد. من استی خارجی رخ داد
درست کسی بوده، یعنی فکر میکنید که مسئولان یا مقامای پیشین وزارت
بله.
مسئولیت داشتن؟
بله بله، من استی خارجی رخ داد کردم، قراردادایش را قطع کردم. بخاطر از این بکنم تا کی شما یه ریدامه پیدا کنید تا خود ما نکنید. برای 10 سال دیگه هم اگر شما بر ما کار کنید ظرفیت ما بالا نمیره تا خود ما این کار نکنیم. ما رفتم در جلسه اتحادیه مسئولیت اروپا موضوع رو برازا پلانای گفتیم که ما خود ما این کار میکنیم. ما 7-8 پیلوتی سابقه دار، چون کسی که سیفتی اینسپکتر میشه یا اینسپکتر مسئولیت میشه باید 5000 ساعت پروازی داشته باشه. ما از پیلوتای افغان 7 نفر پیدا کردیم که اونا 5000 ساعت پروازی داشتن، اینا رو آموزش دادیم. یک سال میشه که اینا سرتیفیکیت بین‌المللی اینسپکتر مسئولیت گرفته. وقتی که اینا گرفته و بحث چی بود که خودتان اینا لیمی 8 موارد از ما خواسته بود، 8 موارد 7 مواردش ما تکمیل کردیم، موارد 8 میشه عادت شرکت های ما هست. از اونا ما تقاضا کردیم که بیای خود شرکت های ما را عادت کنه و وزارت ترانسپورت و بخش هوانوردی را عادت کنه. در صورتی که به اصطلاح عادت کرد باز با مطابقی اونم راپور خود رو به ما اجازه.
اما هنوز هم این مشکل برطرف نشده؟
نه، من منتظر از واسطه که بیای عادت کنه. ما یعنی چیزی که از ما توقع کرده بود 7 موارد، فرضاً چی موارد؟ اول مواردش بود قانون مقرر مبصر کنه بود. قانون ما مقرره ما از 1967 بر ما جدیدن جدیدن مدتی که ما اینجا بردیم قانونم جدید شده با استانداردهای بین‌المللی، مقرره هم با استانداردهای بین‌المللی ما جدید شده. مقررات ما هم منوال ها هم تمام این و همچنین به ظرفیت ها که بالا دین کشاف بیابه اینی موارد را ثبت مجددی شرکت های هوایی را اینا کارهایی بود که از ما توقع
کردن. یعنی ما قرار نما پذیرفتن که شما کار کردین پذیرفته شد. یک انتقاد در این زمینه وجود داره است که بلند بودن نرخ تیکت های شرکت های ماست. در این زمینه هم شما تلاشی را انجام دادین تا نرخ تیکت های که پرواز میکنن به خارج کشور یا داخل کاهش بیابه.
البته در نرخ ما زیاد شکایت نشیندم که شما موارد خاص داشته باشیم. یک وقت به خاطر از اینکه ما هر 6 ماه بعد نرخ تعیین میشه توسط یک ریاست ما در وزارت ترانسپورت و هوانوردی است، نرخ از اونجا تعیین میشه و این کنترل میشه. من فکر نکنم که امیال شما اگر در دبی طرف دبی برین 120 دلار 130 دلار شما
یعنی مناسب است قیمت
بله.
خب مسئله دیگه ای است که شکایت های از خود شرکت هوایی آریانا وجود داشت، امیال هم میگن که مشکلات وجود داره. به خاطر از این چیکارهای انجام شده که تا آریانا بیشتر تقویت شود و
آریانا خیلی شرکتی که مستقل فعالیت میکنه، شرکت دولتی هست ولی ما نظارت میکنیم بر فعالیت هاشون. آریانا از سالهای گذشته به خاطر از اینکه آریانا دو طیاره داشت 14 کارمند داشت، یک دلیل که آریانا
تشکیلاتی هم
تورم تشکیلاتی شال کم شده توجه کرده در حدود 400-500 نفر بود و تعداد زیادی از پرسنل چه به تکنیکای جدید اونا آموزش داشته. نسبت به سابقه فعالیت های آریانا برای فعلا خوب شده. اینو بعد داشته میگید.
ولی خب چند ماه پیش مسئولین شرکت آریانا در صحبت با رادیو زد گفتن که در پروازایش به ترکیه آنای تا 1 لک دلار یا 100000 دلار ماهانه زیان میکنه. این حالا برطرف شده یا خیر؟
نمیدونم. باید سوال کنم. ما چرا توان میکنه؟ من تعجب میکنم به دلیل اینکه وقتی که مسافر داشته باشه ما خوب پر مسافر بین ترکیه و بین استانبول و کابل و بین انقره و کابل مسافر زیاد داره. یک مشکلی که در شرکت‌های هوایی خصوصی ما وجود داره یعنی میست که اینا باید رقابت کنه با شرکت‌های دیگه، یا تجارت میکنه، بیزنس میکنه، باید یا مشتری را جذب کنه.
اما مشکل در چیست که نمیتونن؟
مشکل در ایست که خدمات سعی نمیکنه. وقتی خدمات مشتری رضایت جلب کردن
خب این
دیگه بخش
که
باید کار کنه. خود آریانا اداره آریانا چون اجراءاتش نه وقعی تقریبا از آریانا 4 سال میشه که ریاستی آریانا جدا شده از وزارت ترانسپورت مستقل فعالیت میکنه. توجه کرد؟
بله. خب در اخیر وزیر صاحب چی تعهد میتین برای مردم افغانستان که به خاطر بهبود وضع ترانسپورت زمینی و هوایی کار میکنین؟
ما خدمت شما و به مردم افغانستان، مردم شریف افغانستان که سزاوار خدمت هستی تعهد میتین. ما در 3 سال وقتی که در وزارت آمدیم در یک اداره وقتی کار میشه که قانون مقرره باشه، ظرفیت ها باشه، ما این کار کردیم، قانون مقرره هم ایجاد شده، ظرفیت ها هم ایجاد شده و انشالله در بخش هوایی ما فکر برفعلا مشکل وجود نداره. هر هموطنهای ما هر جای سفر کنه، در هر جای دنیا سفر کنه، برشی تسهیلات فراهم است. در ترانسپورت زمینی هم کمبودی تسهیلات ترانسپورتی نیست، اما باز جایی که زیربناهای ترانسپورتی خراب است که ما نمیتونیم اونجا سفر کنیم چی از نظر در داخل افغانستان. ما امیدوار هستیم که در پلانای انکشافی آنچه که زیربناهای ترانسپورت زمینی مربوط به وزارت فایده عام است اونا بتونه ایر اعمار کنه و زیربناهای ترانسپورت هوایی که مربوط به وزارت ترانسپورت و هوانوردی است. ما در کل ولایات پلان داریم، ما امیدوار هستیم که در 2 سال آینده دیگه مشکلات ترانسپورتی در افغانستان نه در بخش هوایی باشه نه در بخش دریایی.
خب تشکر میکنم از مهمان ما داری برنامه دکتر داوود علی نجفی وزیر ترانسپورت و هوانوردی افغانستان.